شود تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج. انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج. بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز، بدون قطع، بدون قطع، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز،
بدون خش، بدون قط، بدون مرز، بدون ترس. با شماییم از ایستگاه فردا، زنده و مستقیم از رادیو فردا. از همین لحظه تا ساعت 7 من فرشید منافی هستم. به همگیتون، به همگی شما سلام میکنم. امیدوارم خوب باشید هر جایی که هستید و با ما همراه باشید با این ایستگاه فردا از رادیو فردا. دوستان، بامزه است. تو این یکی دو ماه اخیر یکی از انتقادهای صریحی که به دولت روحانی میشد از ترکیب تیم اقتصادیش بود و به خصوص جناب آقای نوبخت که ظاهراً به عنوان رئیس سازمان برنامه‌ریزی کشور عنایت خاصی کرده تو این سالها به اقتصاد. در واکنش به این انتقادها آقای نوبخت هفته پیش اومد گفت رفته پیش شیخ حسن، از تمام مسئولیتاش استعفا داده، اما ایشون گفته اگه رفتی دیگه نرفتی یا، و خلاصه قبول نکرده استعفاشو. ولی یک دو شب پیش دوباره خبر رسید که آقای نوبخت رفت. اولش خوشحال شدیم بالاخره یه جایی یکی رفت، ولی بعد دیدیم نه، آقای نوبخت فقط از سخنگوی دولت استعفا داده رفته. ریاست سازمان برنامه ریزی رو که خیلی ها میگن از وزارت هم مقام مهمتر و حساستر، یه محکم بغل کرده، ولکنم نیست. خلاصه فهمیدیم که ظاهراً عزیزان قصد ول کردن ندارن به هیچ عنوان، یعنی انقدر این پست و مقاما براشون شیرینه که اصلا توان ول کردنشو ندارن. این زنبوری که مثلا یه گل خوشبو خوشمزه رو پیدا میکنه، انقدر روش میشینه تا گله به التماس بیفته داداش آبجی بکش از ما بیرون برو با یه گل دیگه بر برو. آقای نوبخت و امثال ایشون هم فعلا نشستن روی گلی به نام ایران، زارن ول کنم نیستن. بابا ما این همه ساله داریم در مورد این شهوت خدمت مسئولین کشورمون که از معظم له و حاج آقا جنتی گرفته تا امثال آقای نوبخت بهش مبتلا هستن صحبت میکنیم، ولی درمان نمیشه. یعنی از دولت اوس محمود تا دولت شیخ حسن، از سپاه تا بیت رهبری، از نیروهای نظامی تا انتظامی، و خلاصه در همه ارکان عزیزان ولکن نیستن. تو فوتبال میگن یکی از خوشبختی‌های یه ستاره فوتبالیست اینه که بفهمه کی باید از فوتبال خداحافظی کنه. تو مسئولیت سیاسی ولی ظاهراً باید این جمله رو عوض کنیم که یکی از خوشبختی‌های یه سیاستمدار اینه که بفهمه اگه به موقع نره یهو مردم میان با لگد میبروننش. دیدیم تو تاریخ صدها مدلشو، منتها کو گوش شنوا، کو چشم بینا. همین چند روزه دوباره صداهای اعتراضی زیادی رو از اصفهان و شیراز و شاهین شهر و مشهد و گوهردشت و عراق شنیدیم و شنیدید، ولی ظاهراً عزیزان نمیشنون یا نمیخوان بشنون یا خودشونو زدن به نشنیدن.
کجایی؟ بشنو بشنو، من از آن گونه با خیش به مهرم که بسمل شدن را به جان میپذیرم. بس که پاک میخواند این آب پاکیزه که عطشانش ماندم، بس که آزاد خواهم شد از تکرار هجاهای همهمه در کشاکش این جنگ بیشکوه، و پاکیزگی این آب با جان پر آتشم کوچ را هم سفر خواهد شد. و وجدانهای بی رونق و خاموش قاضیان که تنها تصویری از دغدغه عدالت بران کشیدند به خود بازم مینند.
پنجشنبه 11 مرداد ما مردم اصفهان شاپور زدید به نشانه اعتراض، همه جسمه من همه جس هم به شاپور مغاز هم به نشانه سر دارم
مشهد مقابل پارک ملت 11 مرداد می‌بینیم که دارن جمع میشن این روی سرکوب کرد که مقابله بکنن با مردم بدبختی که برای گرونی ها میخوان اعتراض بکنن. تمام شهر رو دارن پر میکنن. رنگ بر دیکتاتور مملکت
رو دوباره بسازیم و آباد کنیم. من رو نفرم اگر ما خواهر باشیم هیچ قدرت داخلی و خارجی حریف به ما ملت نیست. ما ایرانی هستیم. بگم که فلسطین رو خوبی و لبنان عرب و خدا خدا چرا نسل ما برخ ما تمام منابع ما نام دلال هستن محشه بود چرا باید بره چرا سکوت میکنیم
دشمن ما همینجاست علیکی میگن آمریکا دشمن ما همینجاست علیکی میگن آمریکا دشمن ما همینجاست علیکی میگن آمریکا
مرتضی بیا بریم کمی اکسون
دورن از ما تاریکی ها اما روشنی یادمون رفته فکرمون نیست درگیر خواب اما باز خوابمون رفته زیر آب وقتی نیستم رات هیچ امید برگشتی از این خواب هزار تو راه بری کدوم خواب و کدوم واقعی تو بگو به من دارم دور میشم یا که نزدیکم تو بگو به
سلام به 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 فرید چطوری؟ چه خبر؟ پنجشنبه است گرما له شدیم ما
من تقریبا نیستم دیگه یعنی این قطرات آخرمه که اونم دیگه داره کم کم بخار میشه میره
بخار شیم چی میشیم؟
چی دیگه از رادیو احتمالا صدای کتری آب جوش میاد به جای
این چیه؟ چرا این جیبت چرا انقدر باد کرده؟ چی گذاشته تو جیبت؟
یه باریه مسافری رسیده
چی هست؟
مدال
جان مدال چی مدال کجا
اینو داداش جونینیو از برزیل آره مسافری فرستاده پراگ
جونینیو که داستان چی
جونینیو قبلا فوتبالیست بود خوب. برزیلی بود الان باند سرقت داره
آره دیگه
ولی حالا اصل خبر اینه که یه آقای کرد ایرانی کوچر بیرکار
بله
که پناهنده انگلیس شده بوده قبلا به عنوان یکی از 4 برنده بزرگترین جایزه ریاضی جهان که اسمش فیلدز هست انتخاب شده
بله بله همون جایزه‌ای که مریم میرزاخانی ریاضیدان ایرانی آمریکایی هم قبلا برده بود
آره چقدرم حیف که مریم میرزاخانی دیگه بین ما نیست
بله روح شاد جریان مدال بگو حالا چیه داستانه هیچ. تو چرا مدال دست توه مدال ریاضیه این آقای
ما اینیم دیگه
بیرکار
تلویزیون برزیل دیشب خبر داده بود که دکتر کوچر بیرکار مدال کیف و تلفنش رو روی یک میز جا میذاره
توی هم مراسم
آره دقیقاً چند دقیقه بعد از دریافت مدال اینا رو جا میذاره روی میزی
خب
بعد به مامورای سکیوریتی خبر میده و کیف رو خالی پیدا میکنم نه موبایل بوده نه مدال
ای بابا بله. این آقای دکتر بیرکار استاد دانشگاه کمبریج هم هستن و خودش گفته بوده آرزوش بوده یه روز این جایزه رو بگیره حالا امیدواریم که مدالش هم پیدا بشه دیگه.
آره عجب.
آره
این ذوق و شوقش بوده، جایزه رو ول کردم جوری گذاشته رفته.
آره ریو دو ژانیرو اینقدر اوضاع خرابه که این داداشه چی بود، جونینیو جونینینو اینا رو آره. کش بره
واقعا.
شب برو لندن بهش برسون.
من میرم، دارم میرم شب، فردا نمیام.
باشه قربان قربونت. It's hard to be yourself when everyone around is changing. Shaking like it's cold and no one's there to take your hand.
اما فکر میکنم که من اصلا نمیتونم با هم دیگه ملاقات کنن و نخواهم ملاقات کنن.
بله.
ولی اگه بخون به قول معروف هم دیگه ملاقات بکنن، صد درصد به نتیجه 60-60 یا اونا میگن بفرما، اونا میگن بفرما. اینجوری میشه که ما همچنان بفرما.
بله اول گفتی 100%، بعد 60-60. من نه با علی آقا پروین با این حساب کتاب شما یه لایی زدی ها. یه سری هم معتقدن حالا 0-0 میشه، میکشه پنالتی، آخرش دعوام چی میفتن به جون هم، حالا بزن که ای نزن. حالا اینم به هر حال یکی از چیزاییه که ممکن اتفاق بیفته. اما دوستان، خانم ها، آقایون، دختر خانم ها و آقا پسرها، شنوندگان ایستگاه فردا، این هفته در مرکز پژوهش‌های مجلس دوستان بیکار ننشسته بودن و نتایج یکی از آخرین تحقیقات خودشون اومدن اعلام کردن در مرکز پژوهش‌های مجلس. البته این تحقیقات ربطی به گرونی و بیکاری و نمیدونم قیمت دلار و این چیزا نداره، مربوط به یک موزل بسیار بزرگتره و اونم چیزی نیست جز چی؟ بله، بدحجابی خانم‌ها. این مرکز ظاهرا تو این زمینه تحقیقاتی انجام داده و تونسته متوجه بشه که بین سینما رفتن خانم ها و بی‌حجابی اونها رابطه مستقیم وجود داره. طبق اعلام این مرکز، یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس، خانمایی که هر هفته به سینما میرن بدپوشش‌تر از زنانی هستند که به ندرت سینما میرن یا اصلا سینما نمیرن. حالا هی تا تقی به توقی میخوره پاش برو سینما. داخل نکنید، نکنیم، نکنند. اصلا وقتی ما خودمون این همه امکانات سینمایی بومی و سنتی داریم، آقا چرا مردم باید برن سینما؟ فیلم گریه دار میخوای؟ جاش میتونی بری روزه قشنگ دوره هم سه‌بعدی بدون عینک میشینی، یکی میگه شما هم گریه میکنی، پولم نمیخواد بدی، ثوابم داره دیگه، چون غذا و چایی هم میدن بعضی جاها، پذیرایی میکنن، گریت هم میکنی، سبیک مسبوک میشی میای بیرون. یعنی پکیج اوکازیون برای اونا که میخوان یه جا بشینن اشکی بریزن و استخونی سبک کنن و اینا، به جای مثلا فیلم گریه دار. اگر هم میخوای بری سینما فیلم کمدی ببینی بخندی دلت واشه، که به جاش میتونی بری مجلس مولودی و اینجور چیزا، مثلا دور هم دست میزنی شادی میکنین فلان. حتی سینمای وحشت بومی هم داریم ما. میتونی به جای اینکه هر هفته پاشی بری سینما فیلم ترسناک ببینی، پاشی بری نماز جمعه، به خصوص وقتی یکی مثل احمد خاتمی امام جمعه باشه، انگار داری پارک جوراسیک میبینی دیگه. ترسناک قشنگ. اینجوری به حجابت هم لطمه نمیخوره خواهرم. به خدا. البته تو این تحقیق حالا مرکز پژوهش‌های مجلس چند تا آمار دیگه هم اعلام کرده. یکیش اینه که 55% خانم‌ها به حجاب شرعی اعتقاد ندارن. جالبه. البته سر همین 55% هم خودش بحثه، چون بیشتر نمایندهای مجلس به این فکر فامیلای خودشون نظر سنجی میکنن دیگه. اما حتی اگه فرض هم بذاریم که این رقم درست باشه، واقعا جا داره خسته نباشید به کل نظام از سر تا تش بگیم که این همه سال مردم مخشویی کردن، هزاران جمله و سخن قصار با گوهر و صدف و زینت و وقار و عفاف و فلان و این چیزا ساختن و دادن به خورد مردم، مردم روز به روز بیشتر از حجاب مد نظر آقایون فاصله گرفتن. خسته نباشن، واقعا خسته نباشن. از همون
بانک مرکزی با این اقتصاد ویران، با این همه اختلاسگر، چیزی جز این بسته پفک نمکی برای ملت ایران نیست. دلتونو خوش نکنید ملت. بله. این چیز از این بسته خارج نمیشه.
خیلی ممنونم. اونم فقط پوستش پفک نمکیه، توش فقط باده دیگه. از این پفک نمکی بیشتر باده. حالا کاش پفک بود حداقل توش. خیلی ممنونم از تماس شما. بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، چطوری؟
مرسی مرسی. قبل اینکه بیای داشتیم مرکز پژوهش مجلس خبری داده بود که گفته آره. بود خانوما شنیدی دیگه خبرشو؟
خیلی عجیبه.
خانومایی که زیاد سینما میرن بی حجاب تر میشن.
در حالی که میدونیم بعد انقلاب کلا وقتی که خواستن که سینما رو دوباره در واقع راه اندازی کنن، اینا خیلی بحثای مختلفی رو داشتن که اصلا سینما داشته باشه جمهوری اسلامی ایران یا نه، و اون زمان اومدن توجیه کردن، گفتن که ما یک نوع سینمای خاصی رو عرضه میکنیم که متفاوت باشه از همه نوعهای مشابهش در دنیا، و بعدتر با این بعدتر هم با موفقیت‌هایی هم که در سطح جهان سینما ایران پیدا کرد به نوعی عنوان شد که این اصلا سفیر فرهنگی ایرانه و یکی از بهترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب همین سینماست.
سینمای اسلامی، یعنی سینمای
رفتن
ایرانی
و فیلم ها قرار بود که ارزشی باشه، نه اینکه حالا رسما تو این گزارش در واقع عاملی است برای ضد ارزش شدن مطابق اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران
بله.
میگه.
حالا احتمالاً دیگه جدیداً چیز میکنن دیگه، گشت ارشاد یه دونه از این کابینای گشت ارشاد دم هر سینما میزنن، همونجا میخوابن شبا. یه همجور سوسیس تخموق هم میفروشن خرجشون دارد چیز. حالا این سینمای ارزشی که گفتی، سینمای ارزشی و اینها، حالا خیلی هم خودمون با این با همینجا چندین بار حرف زدیم. حالا این فیلمای کمدی که حالا به اسم کمدی داره میاد بیرون، رسمن یه جورایی به قول خب بچه ها گفتن این بنتومبونیه، یعنی
آره همونه. همین که خب خیلی میگن که در واقع نوع خاصی از عرضه شوخی های جنسیه، یعنی با این شوخی ها بیشتر داره این نوع فیلم ها در سالهای اخیر تماشاگر جذب میکنه دیگه. خیلی ها دیگه دارن دربارش صحبت میکنن و میگن که در واقع فیلم ها محلی شده مشابه اون نوع تئاترای خاص شادی دهه 70 که تو تئاتر گلریز یا تئاتر دماوند در تهران اجرا میشد که جایگزین تئاتر لاله‌زار قدیم بود، و حالا نمونه های فیلم شده اون تئاتران یه جورایی بازسازی فیلم های قدیمی که معروف بود به فیلم فارسی بخش زیادیشون اینه، بعدترشون هم با شوخی های جنسی بیشتر تلاش میکنن تماشاگر جذب کنن، و حتی در نوع آخرش الان میگن که این فیلم هزار پا که الان بر پرده است و الان گفته شده از نظر رقم هم رکورد فروش امسال سینما ایران شکونده با 17 میلیارد تومانی که گذشته، همون هم الان متهم به اینه که در واقع بخش زیادی از شوخی های جنسی درش هست. تعدادی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان هم انتقاد کردن بهش، و حتی محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی هم در گفتگوی اخیرش اشاره کرده و گفته که می‌خوایم با این موضوع برخورد کنیم. اما ظاهراً واقعیت اینه که اگر هم قرار باشه این شوخی‌ها و این فیلم‌های کمدی کنار بره، فروش فیلم‌ها میاد پایین و فروش سینماها میاد پایین، و الان این زائقه مخاطب طوری شده که صرفا برای اینکه یکی دو ساعتی از دنیای بیرون با انبوه این مشکلات اخیر بله. خارج بشه میره سینما.
بریم یه بخشی از این فیلم هزار پا رو بشنویم.
خدا بیامرز بابام میگفت رضا تو باید یا دکتر بشی یا معلم.
من چی بگم که بابام میگه هر کاری بکن جز دزدی.
میکشیم پایین.
یکی به قهوه نزدین؟
نه.
آره
اینجا نمونی.
اونا شو بریم.
اونا هم نری.
رضا خوب دیدم. رضا رضا رضا
آروم باش.
وای چقدر تو نفهمی رضا. چه خری هستی
آقا رضا.
منصور راش اینه
یه فرشته است
واقعا.
رضا
برو
فوت کن فوت کن
خب بخشی از صدای فیلم هزار پا رو شنیدیم که همونطور که بابک گفت شده پرفروش‌ترین فیلم امسال.
از نظر رقمی هم داره میره که نزدیک بشه به اون فروش 21.2 میلیاردی که از نظر رقم رقم تاریخ سینما ایران هستش، از نظر میزان درآمد گیشه نه میزان بیننده، و احتمالاً هم به اون میرسه. البته در دو سه روز اخیر از فروش فیلم‌ها بازم کاسته شده با توجه به شرایط خاصی هم که دوباره در جامعه ایران شکل گرفته که معمولاً بازتابش هم تو سینما رفتن و این تفریحات دیده میشه. باید دید که حالا اگه قرار باشه اون اعتراض ها و این شکل فضای کلی ادامه پیدا کنه آیا میتونه به فروشش با ادامه بده یا نه. اما در مجموع باعث شده که علاوه بر اون که گفته بشه که این فیلم ها با این شوخی ها و مضامین دارن تماشاگر جذب میکنن و مناسبات یه ذره از نظر مضمونی به سینمای قبل از انقلاب ایران داره نزدیک میشه، مناسبات اکران فیلم ها هم تا حدود شبیه اونا شده. یعنی دیگه الان سینماداران و پخش کنندگان خیلی نقش مهم و پررنگی دارن در تعیین اکران فیلم ها، در اینکه چه فیلمی بیشتر بتونه به پرده سینما ها بمونه، برخلاف اون روندهایی که در دهه‌های 60 و 70 و 80 بود که وزارت ارشاد خیلی نظارت داشت و حتی زمان اکران فیلم ها رو تعیین می‌کرد. الان حتی فیلمسازان قرارداد هم ببندن برای اکران فیلم‌هاشون، سینماداران میتونن
خودشون میتونن تصمیم بگیرن
زمان‌ها رو تغییر بدن، که الان مثلا صدای خیلی‌ها رو در آورده، آخریش هم رضا کیانیان بود که به نحوه اکران فیلم دلم می‌خواد آقای فرمان‌آرا انتقاد کرده بود و میگفت که سینماداران حالا از سانس‌های نمایش فیلم‌ها کم می‌کنن، فیلم‌های دیگه‌ای که داره فروش می‌کنن رو به خاطر اینکه بتونن سود بیشتری داشته باشن، بلیت بیشتری بفروشن، به جای فیلم دلم می‌خواد اکران می‌کنن.
یعنی واقعاً سرخود این کارو می‌کنن؟
بر مبنای قرارداد
نمایش فیلم این فیلم دلم می‌خواد قطع می‌کنن، یه فیلم دیگه پخش می‌کنن.
اصلاً نمی‌کنن. نه، مثلا اگه قراره که مثلا در طول روز در 5 سانس نمایش داده بشه فیلم دلم می‌خواد، مثلا در 2 سانس نمایش داده میشه.
و باقی سانس‌ها رو میدن به فیلمی که می‌خواد.
وقتی که متقاضی زیاده و مخاطب برای اون فیلماست، به ویژه در اون سالن‌هایی که الان معروفه به پرده است و سالن‌های بیشتری دارن.
خیلی عجیبه ولی همچنان.
و میتونن مدیریت کنن که هر سالن در هر سانس چه فیلمی نشون بده، اون سانس‌ها رو بیشتر میدن. خب در واقع مون الان دیگه همه چیز درباره اقتصاد دیگه، وقتی
دنبال پولن دیگه
آره صحبت میشه از این نظرها، اونا هم دفاعی خودشونو دارن دیگه، خرج
کدوم فیلم بیشتر براشون میصرفه.
تو همین شرایط اقتصادی الان همچنان بلیت سینماها خیلی ارزونه نسبت به برایند قیمت دلار به تومان.
چند الان؟
الان در واقع 15000 تومان و 17000 تومان در واقع نزدیک به 1.5 دلار میشه اگه بخوایم دلار رو
آره با دلار الان حساب کنیم 2 دلار هم نمیشه
محسوب بکنه. آره و مثلا با قیمت ساندویچ و اینا تو ایران الان این رقم هایی که الان گفته میشه تو همین هفته‌های اخیر، بازم سینما خیلی تفریح ارزونیه و درسته. وقتی همچین گزینه باقی میمونه خب خیلی هم دوستان اگه قرار برن تفریح کنن یه فیلم کمدی ببینن که دست کم از اون مشکلاتشون بیان بیرون.
بله ممنونم ازت بابک غفوری آذر، میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر. تا هفته دیگه ممنون. بله.
Like it. تو ایران بودی توی برنامه صبحگاهی اجرا داشتی، فکر کنم صبح ایران بود، تو محوطه صدا و سیما برف اومده بود، بعد یه کلاه پشمی روسی سرت بود، خیلی خوشگل و خوشتیپ، خیلی اونجا حال کردم باهات. بعدها که از رادیو فردا چهرت پخش شد و دیدم که کچلی، بازم خوشحال شدم چون خودم هم دارم کچل میشم. آقا خلاصه یک از ویژه نامی عکس تو زدم تو اتاقم، مطمئن یه روزی شرایط اینقدر خوب میشه که یا شما میای این ور یا شرایط من خوب میشه که میتونم بیام از نزدیک ببینمت.
قربونت برم. اون سلام صبح بخیر البته نبود، شبکه 3 بود صبح آمد بود و آره سردم بود و بیرون و اینا، همش با کلا پشمی و اینا. قربونت عکس منو زده به دیوار. آخه ایش که تالا عکس منو نزده به دیوار اتاق.
منم زده.
آره با دارت میزنی شبا قبل خواب.
آی 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 ناغلا شدی.
یه تولد شیک و تو دل برو میخوام بگم. بگم
تو ناغلا شدی. بگو بینه تولد کیه.
آره
بگو
میکم.
بگو
هفته دیگه یکم من دیگه میرسم به برنامه، علتش هم همین تولد است.
چه دعوتی دوباره؟
بله به خاطر اینکه هفتم آگوست تولد بازیگر اهل آفریقای جنوبی آمریکا، برنده اسکار، گلدن گلوب و خرس نقره جشنواره فیلم برلین، شارلیز ثرونه.
به آقا بزن اون دست قشنگرو بزن.
چقدر شدید دست میزن.
خیلی داره واقعا داره خانم شارلیز ترون. به هر حال خب از خانم سرکار خانم شارلیز ترون بیشتر بگو برامون.
بله پدرش الکلی بود.
دوباره بدبختی ها شروع شد. خب
پدرش الکلی بود و یه بار توی همون حال و هوای مستی به مادرش و شارلیز حمله میکنه که مادرش بهش شلیک میکنه و میکشتش.
جان؟ واقعا؟
و البته خب چون دفاع از خود بوده یه مشکل برای مادرش هم به وجود نیومد.
یعنی مامانش باباشو میکشه وقتی شارلیز بچه بوده؟ عجب کودکی تراژدی.
آره ولی بعد خب کم کم همه چیز بهتر میشه توی زندگی و کارش. توی 16 سالگی با اینکه بیشتر خودش حالا رقصنده میدونسته ولی توی مسابقه محلی موفق میشه یه قرارداد مدلینگ ببند و با مامانش میرن میلان مهاجرت میکنن.
بلکلا شاید چون 16 ساله.
بعدن با مادرش به آمریکا مهاجرت میکنن و اونجا شروع میکنه به تحصیل توی مدرسه رقص باله نیویورک. تا اینکه زانوش صدمه میبینه و دیگه نمیتونه ادامه بده. توی 19 سالگی مادرش واسهش یه بلیت یه طرفه میخره برای لس آنجلس که بره دنبال بازیگری و پله پله توی هالیوود پیشرفت میکنه.
خیلی هم توی زمینهای اجتماعی فعال، ظاهرا نماینده صلح سازمان ملل هم بوده.
آره توی مبارزه با ایدز توی آفریقا کلی فعالیت کرده. سال 2016 هم مجله تایمز اسمش رو توی لیست 100 نفر تاثیرگذارترین آدمای سال قرار داده.
دو تا بچه هم داره خانم شارلیز ترون، یه دختر یه پسر. البته جفتشون رو به فرزند خوندگی قبول کرده. و بگو فیلم ازش چی ببینیم فرید؟
مانستر رو پیشنهاد میکنم که کلی جایزه واسش گرفته. تولید 15 سال پیشه و البته خودم هم فیلم مدمکس رو خیلی دوست داشتم که تولید 2015 بود.
مدمکس من هم دوست داشتم. اگه ندیدین ببینید. مبارکش باشه تولد 43 سالگیش.
بله بریم یه موزیکی گوش کنیم که توی ویدیوش بازی کرده خانم شارلیز ترون.
بریم. تولد خانم شارلیز ترون مبارکا.
There's a still in the street outside your window. You're keeping secrets on your pillow. Let me inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do no harm. I promise you, babe, I won't.
Why
Watching your dress as you turn down the light. I forget all about the storm outside. Dark clouds roll their way over town. Heartache and pain came a pouring down like hail, sleet and rain.
با سیاست های کیود من نبودم مقام عظما، مقام عظمای ولایت، اینه که به نظر من حسن روحانی دیگه سری بد نمیره برای مذاکره ها رو به هر طریقی بشه، به هر بله. هر اتفاقی یعنی پیش بیاد، چون به بله. گفتنی همه چراغ سبز رو مقام عظما به حسن جان نشون دادن به اصطلاح که ایشون رفتن برای مذاکره، وگرنه رئیس جمهور و هیئت دولت کاری نیستن که اینو، نه تنها ما بلکه آقای ترامپ هم میدونه دیگه.
بله، حالا شاید دوباره مثلا همون مقام عظما یا هم معظم له عظما به قول شما، معظم له به قول ما چراغ سبز بده، بگه مثلا حسن برو جلو، برو حلش کن. بالاخره دیگه معظم له که خودش دیگه به هر حال تو گفتین عظماستی، عظماتر از اونه که بخواد پاشه بره با ترامپ دیدار کنه. ولی واقعا این عظما بودن شخص اول مملکت هم آقا دردسر. آقا شخص اول مملکتی، برو با شخص اول مملکتشون بشین، سنگاتونو وا بکنین دیگه، چه وضعیه حسن پسن رو میفرستی جلو. من ممنونم از تماس شما. دوستان، آقای شهرام جزائری رو یادتونه؟ ایشون خب به هر حال از پیشکسوتان عرصه اختلاس و بخورن، همجوری که خیلی ها در جریانن، جوری که اون موقع ها که خیلی ها فکر میکردن اصلا اختلاس چیه و اصلا اختلاسی وجود نه، اصلا نشنیده بودیم اسمشو اولین بارا، خیلی ها فکر میکردن اختلاس چیزی تو مایه های مثلا اختلاف یا انعطاف اینا ایشون میخوردن، یعنی ایشون اختلاس میکردن. شهرام جان اواسط دهه 80، آقا شهرام جزائری اواسط دهه 80 که به دلیل اختلاس زندان بود، یه بار مأمور زندان رو پیچوند و از زندان جیمفنگ زد، اما بعد از چند روز ظاهرا تو دبی توسط سربازان گمنام امام فلان اینا دستگیر شد و کت بسته ورش داشتن آوردنش دوباره کردنش تو زندان، تا اینکه چند سال گذشت و شهرام جون آزاد شد و این چند سال گذشته ایشون اصلا تبدیل شد به کارشناس اقتصادی. بعد یه عالمه لاف میزد که من خیلی کارم درسته و اقتصاد مملکت رو بدن دست من براشون درست میکنم. اتفاقا اون موقع های مصاحبه جالب هم کرده بود با رضا رشید بود که توش چیزی نمونده بود دست به یقه بشن اصلا. گوش کنیم یه تیکه هایشو گوش کنیم.
جسارتا صالح نیستین در مورد عملکرد اقتصادی یا فنی یک فردی اظهار نظر کنید که اون فرد سالها توی کشور میلیون ها دلار ارز تشویقی گرفته. اعتبار سنجی میکنن آدم ها رو به شما، جسارتا چون تخصصتون نیست اجازه بدید که در حوزه فنی خودتون اظهار نظر کنید. تحقیق کردم شنیده بودم که شما خیلی تو صحبتاتون گرد و خاک میکنید و جسارتا بچه پررویید.
خواه
شما اصلا چرا مغلطه میکنی استاد؟
اصلا مغلطه نیست.
نه شما تخصص
الان
نه تخصص کافی داری،
میلیون ها
میدونی فرق فایننس و ریفایننس چیه. نه آیه رشد
ببین،
شما هنوز فرق
راه رو بیراه داری میگی چه گفته بود،
فایننس رو نمیدونید
اصلا، ربطی نداره بدون.
بله، اما شاید شنیده باشید، اگرم نشنیدید همین من الان بهتون میگم که بشنوید، که شنبه این هفته استاد جزائری که ظاهرا به علت مسائل مالیاتی ممنوع الخروج بودن تو مرز زمینی در حال فرار به ترکیه بازداشت شده. چه جوری؟ ظاهرا مامورین گمرک لب مرز به یه کانتینر حمل عدس و ماش و اینا مشکوک میشن، میرن باز میکنن، ما بار رو میخوان بررسی کنن، میبینن آقای جزائری و رفیقش لا عدس هاست. خلاصه از ایشون که نه من عدسم، از مامورا که نه تو شهرام، خلاصه دستگیر شد و خبرش هم اعلام شد. از این میگن عدس دستگیر شده یا هم شهرام خودمون به مامورین وظیفه شناس پیشنهاد 1 میلیارد تومان وجه رایج مملکت هم داده بوده. 1 میلیارد تومان رشوه میخواسته بده، ولی خب مامورای وظیفه شناس رد میکنن و دیگه. مخلص کلام این که فهمیدیم آقا شهرام جزائری به همون اندازه که تو اختلاس و حساب سازی قویه، آقا تو فرار ضعیفه دیگه خداییش. حالا البته ما تو همین ژانر اختلاس مثلا استاد خاوری رو داشتیم، ماشاءالله تو روز روشن به صورت قانونی از مرز هوایی در رفت، کس کشکک زانوش هم نگرفت. ولی آقا جزائری ظاهرا با برای فرار با کسی هماهنگی نمیکنه، یعنی رو شباهت خودش با عدس و ماش و اینا هم زیادی حساب کرده که میخواد با روش قدیمی فرار کنه، هی گیر میفته. بعد اصلا من نمیفهمم چرا فرار آخه شهرام جون، چرا فرار؟ الان کسایی که دارن فرار میکنن برای آدمای باسواد، کاربلد، تحصیل کرده، اینا دارن فرار میکنن. شما که ماشاءالله تخصص دقیقاً همونیه که تو حکومت ایران خیلی خریدار داره، من نمیدونم برای چی میخوای فرار کنی، کجا میخوای بری، شما کجا میری اصلا؟ حالا البته میگن تا سه نشه بازی نشه، حالا دفعه بعد ایشالله دیگه شهرام میره لا باقالیا دیگه، و این دفعه به شکل مناسبی با باقالیا شاید فرار کنه، نمیدونیم دیگه. تا حالا تیتا این یه تپه رو هم عنایت نکرده ول نکنه و خدای نکرده.
دو پا داشت و تا قرض کرد منو دیوونه فرض کرد، دو پا داشت و تا قرض کرد منو دیوونه فرض کرد، هی گفت که میره باور نمی کردم، گفت میره که میره باور نمی کردم، هی گفت که میره باور نمی کردم، گفت میره که میره باور نمی کردم، روزمو تار کرده ببین چه کار کرده، از دست عاشقم من یارم فرار کرده، یارم فرار کرده، رنای گلی رنای گل سنبولی رنای
سنبولی رسانه از هم آقا شهرمان چیزه
خجالت نده ماره دیگه بدر بفرما یک چای لبسوز شلماندم برای تو بریزم.
شلماندم و خوب اومدی ها، دست درد نکنه.
بله دیگه سفارشی آقا فرشید، خدمت شما اینم چایی
آقا برونه دست
آقا فرشید. میگم این ماجرای شهرام جزائری رو داشتی میگفتی تو برنامه، اینی میخواستی یک سوالی از اهل فن بکنی درباره
اهل فن چی دقیقا شلمان؟ اختلاس یا فرار؟
فرار دیگه آقا فرشید.
یعنی چی؟ یعنی از کی باید میپرسیدن؟
آقا فرشید بنده به عنوان کسی که مرزهای شمالی گیلان زمین رو مثل کف دست من بلده اینجا در خدمت شما هستم. تو یادت رفته سعید مرتضوی رو من با کمک تیم امنیتی خودم شامل برادران گمنامی چون غلام رضا سفرکلایی بگیر بگیر و عسکر برینزایی را بلد دستگیر بکنم.
آره آره اونو یادمه میگفتی موقع تو گفتی گرفتی، ما هم گفتیم گرفتی دیگه. حالا خب حالا بگو ببینم نظر تو چی. حالا
این مشکل فنی داشته فرار این یارو که گیر افتاده، وگرنه شما یه گردان آدم بده دست من برای تو رد میکنم، خود فراریام نفهمن از کجا رد شدن.
برکلا. خب چی بوده مشکل استاد شلمان؟
مشکل آقا عدس بود دیگه. برای آخه آدم میره لای بار عدس قایم میشه برای فرار.
خب اگه شما بودی این چی کار میکردی؟ لای چی قادم میشه؟
پیاز آقا، پیاز بهترین چیز برای استتار فراری آقا
پیاز.
بله بله
خفه میشه طرف لای پیازا که شلما.
کار رو باید بدی دست کاردان دیگه، کاردان یه جوری استتار میکنه، ماموره میاد دستش میذاره روی کله فراری میگه وای چه پیاز بزرگی رد میشه، میره آقا.
شلما بی خیال گرفتی ما رو دوباره.
میدونی که الان درآمد اصلی من از راه شاخ بودن و سلبریتی بودن در اینستاگرام و اینایی، ولی قدیم گاهی مسافر میخورد ما از این کارا میکردیم.
جدی؟ یعنی لای پیاز آدم رد میکردی؟
آقا یه بار یکی رو یه جوری استتار بکودم توی آره پیاز اونور مرز، اینا میخواستن لای پیازا درش بیارن قبول نمیکرد که، میگفت من پیازم من از افراد خانواده ای من جدا نکنی.
افراد خانواده اش؟ آها یعنی پیازای دیگه.
آره دیگه بره. خلاصه بچه ها برده بودن اینو سرخش بکنن پیاز داغ درست بکنن ازش، که دیگه ترسیده بود دست از پیاز بودن برداشته بودی
از دست تو. خب حالا پس بگیم من. شهرام جزائری دفعه بعد خواست فرار کنه بیاد سراغ تو.
ما وقتی اینستاگرام آمد دیگه این کارا رو گذاشتم کنار.
گذاشتی کنار. شلمان تو اینستاگرام مگه چیکار می‌کنی؟ میگی اینقدرم درآمد داره، چیه داستان؟
این سوال خوبیه. خب بگو. ببین من الان مرکز کاشت ناخن هات
با من یک تبلیغ داده.
کاشت ناخن هات.
بله.
به تو تبلیغ داده.
آهنده برادر.
تو ناخن میکاری مگه شلما؟
نه برادر، سادگی اینو کن دیگه برادر.
چه جوری تبلیغ میکنی آخه؟
من بسته برادر، بس من تو الان گفتن دارم برادر. گوش بگیر ببین من چیکار میکنم. یه ویدیو از خود من میگیرم، توش با یک لحن لطیفی میگم که سلام بچه‌ها. من رفتم مرکز کاشت ناخن هات و خیلی از خدمات اینا من راضیم. شما هم برید حالشو ببرید. بوس بوس.
سلمان بابا آخه این خنده داره، این که بیای تو اینجوری همچی چیزی رو بگی آخه تو مگه ناخن
اینجوریه؟ بیا اصلا با هم بگیریم این ویدیو رو، مبلغ آگهی نسمس.
نه قربونت برم، من همین مونده بیا من تبلیغ کاشت ناخن بذارم تو صفم. خیلی ممنونم.
ببین آقا فرشید، من دوربینو میذارم این بالا،
نه
یه سری از این افکتای قلب و گل و بلبل و این چیزا میذارم روی سر کله ما، این فضا لطیف بشه.
ولش
کن، من حرف میزنم، شما فقط توی دوربین نگاه بکن، پلک بزن.
خیلی ممنونم سلمان جان، من ناخنامو میگیرم خودم. خیلی لطف
میکنی. ببین میخوای بیا یه آگهی مهاجرت هم من گرفتم، بیا علکی بگو من با شرکت خوشبخت کنندگان مهاجرت کردم، الان خیلی خوشبختم. بعد من به دوربین نگاه میکنم، هی پلک میزنم.
بابا جان ولمون کن شلمان، چی میگی تو؟ من برم هزار تا کار دارم.
خب
بیا
من دیالوگ میگم، تو پلک بزن.
من نمیخوام از این کارا بکنم، میدونم تو هم دوباره ما رو فیلم کردی.
فیلم چیه
برام؟ به کارم برسم ولی بعدا حرف میزنی. من رفتم، خدا حافظ. مرسی از چایی، ممنون.
رفتم،
خدا حافظ.
عجب آدمیه بره، من هر چی میخوام راه پیشرفت به این جوانان نشان بدم گوش نمیدن، هی میره برنامه اجرا بکنه برای من. این کار دارم، کار دارم، دل خوشی دارن اینا. کار اینه آقا، اینا نمیفهمم، پول تو اینه برای.
بریزید بریزید کشنم بکنید، ای جانا یه بیت زمینه چکنید.
بریزید بریزید کشنم بکنید،
چبره جزالش بکشید، آفت شبله تومره بکشید، کمره دبدید سیایه فودرید، شمی دیل میان پرشیده بکرید، بریزید بکشید بریزید بکشید، بشنید بشنید بکنید چکنید،
بریزید بکشید بریزید
بکشید، بشنید بشنید بکنید چکنید. چی بو بو کل کله بزبو، میچوما سرتیتی ووشه ووشه وابو، بچه غم زبیدین اونا بو یا بیهین، اونا نا زبکش جو کلا نفکش، مرد کش کنره ایش قرآن اوچی، مرد کش کنره ایش قرآن اوچی، بچه غم زبیدین اونا بو یا بیهین، اونا نا زبکش جو کلا نفکش، مرد کش کنره ایش قرآن اوچی، بچین اوچین
بچین
اوچین
بچین
اوچین
اوچین. از اونجایی که این حضرات آقای خامنه‌ای و روحانی این پیشنهاد مذاکره ترامپ رو حمله بر چراغ سبز تلقی میکنن و این بله. باعث میشه که جریتر بشن و از مواضع خود کوتاه نیان، این موزل و مشکل فقط به دست حاج آقا اون اندل مومنین شما حل میشه که خانم آناستازیا رو ببره به آقای ترامپ تقدیم بکنه، بلکه آقای ترامپ هم ایشون رو به عنوان غنیمت و پیام‌آور صلح بپذیره و این گره کور باز بشه، ما هم حالش رو ببریم.
بله خیلی ممنون. آقا اسم این حاجی رو تو رو خدا نیارین تو برنامه، داشت ظاهر میشد، یعنی من شنیدم یه صداهایی اومد اسمش آوردیم میاد یه دفعه گرفتارمون میکنه. خیلی ممنونم، مرسی از تماس شما. و چیکار میخواست؟ آخ اینو میخواستم بگم، دیروز میخواستم بگم یادم رفت. آخ ما به کی بگیم؟ به کی بگیم؟ ما دلمون تنگه، دلمون تنگ. برای کی؟ برای اوس محمود. دلمون برای اوس محمود تنگ. آقا من نمیدونم چرا یه پستی به ایشون تو کشور داده نمیشه که بیشتر تو خبرها باشه، ما رو در این وضعیت بغرنج عاطفی به حال خودمون رها نکنه. ها خب الان آدم بغضش میگیره وقتی میبینه اوسا تو توی توییتر عکس مرحوم مغفور جنت مکان چاوز رو گذاشته بود هفته پیش، براش ابراز دلتنگی کرده بود، نه همین اول هفته بود. و براش ابراز دلتنگی کرد، عکس آقای چاوز و تولدش بوده و اینا مسکه. خب چرا یکی به داد دلتنگ اوسا نمیرسه تو اون مملکت؟ الان اوسا تنهاست بابا، چاوز رو که مردن، بقایی رو که بردن، مشاهیر هم که روش. خب الان شما جای اوسا بودید دوچار دلتنگی نمیشدید؟ تازه با این همه دلتنگی اوس محمود میاد میره لرستان برای مشکلات اقتصادی کشور رهنمود میده، اونم چه رهنمودی؟
دولت میتواند هزینه های سنگین مصرفی خودش رو کاهش بده و الگوی سادگی و سلامت رو در عمل به مردم نشون بدهد. مسئولین میتونن امروز با چند تا اقدام این بازار به هم ریخته ارز و سکه رو کنترل کنن، نگرانی های مردم رو برطرف کنن.
بله، حالا ما چون اوستا دلش تنگه خیلی گیر نمیدیم بهش که خب آخه عقبی اگه تو این لالایار بلد بودی چرا تو اون 8 سال خودت نخوابیدی باشون؟ ماشاءالله با درآمد ارزی اون 8 سال میشه یه کشور جدید تأسیس کرد کلا. آقای اوسا، حالا گفتم ما خیلی گیر نمیدیم، حالا شما هم گیر ندیدی. آخه اوسا همین یکی دو روز پیش برد آقای بقایی رفیق جونجونیشو بعد از یه مرخصی 5 روزه برد تحویل زندان داد. البته بقایی جان هم دم رفتنش یه کلی بعد و بیراه و اینا بار بعضیا کرد، اینجوری گفت:
انشالله به زودی محاکمه آقای صادق لاریجانی رو خواهیم دید به دست عدالت ملت ایران. حسین طائب سازمان اطلاعات سپاه رو خواهیم دید، اینا ظالمن، ظلم میکنن. قوه قضاییه ظالمه، دستگاه قضایی ظالمه. یه روز این در اوین باز شه ببینید چه ظلم هایی داره توش اتفاق میفته. قوه قضاییه ظالم است، صادق لاریجانی ظالم است. من افتخار میکنم که در برابر این ظالمین ایستادم. مطمئن باشید که آقایون رفتنی هستند، نفسهای آخرشون رو دارن میکشن.
بله، نمردیم و دیدیم که اوس محمود و اصحابش که 8 سال خون ملت کردن تو شیشه، الان میتونن بیان قشنگ راست راست جلو دوربینا تو چشتون نگاه کنن، آرزو کنن که اینا رفتنی هن و ظالم هن و این حرفا. ای خدا چیا دیگه باید ببینیم با این چشمامون؟ آخه چیا دیگه باید ببینیم؟ ولی با همه این حرفا ما همچنان با اوسا ابراز همدردی کرده و از خودش و دوستاش باز خواهش میکنیم بیشتر از این خودشونو قاطی خبرها بپلکونن، بیشتر ببینیمشون. دلتنگی، با تشکر.
بریم یه سری کامنت های بر بچه ها رو بخونیم. چه خبر در فیسبوک و تلگرام؟ چه خبر
در تلگرام؟ آزرا گفته که فرشی جان من نشستم منتظرم ببینم بقیهش چی میشه، انگار دارم یه فیلم هیجان انگیز میبینم، واقعا جات خالیه تو ایران.
عجب،
جات خالیه.
آره دیگه، اینجور موقع جای ما خالیه.
دیگه فیسبوک علی گفته اگرم بخواد مذاکراتی صورت بگیره اول مثل قبل از برجام گفتگوهای پشت پرده انجام میگیره، فعلا هم که شیخ حسن رو نمایندگان به مجلس احضار کردم.
توی اینستاگرام هانست گفته به نظرم حسن این ملاقات رو قبول نمی‌کنه چون معظمله لهش میکنه، کلا معظمله هرگز با آمریکا پای صلح نمیده. آرش هم گفته این دلار نیست که بالا میکشه بلکه ماییم که پایین میکشیم. فاطمه گفته فرشید خان این روزا حالمون خوب نیست، سردرگم، بیچاره، گنگ، مبهوت و بغض و در نهایت بریده از همه کس و همه چیز. شاید اگه اون جام زهرآگین رو بکشن بالای ذره وضعمون خوب بشه، در غیر این صورت دیگه باید به بیچاره شدن بیشترمون فکر کنیم، شاید هم دق کنیم و خدا نکنه.
چرا اینقدر ناراحت؟
دیگه بگم که یکی از طولانی ها رو بگم. کاف توی تلگرام گفته ببین آقا اینا چه بشینن چه پاشن چه بالا و پایین کنن همدیگر رو، اول و آخرش دهن من و امثال من که خب قاعدتا شامل اکثریت میشه با فرچه سیمی مسواک میشه، توافق کنن که خب بدبخت میشیم یه 40 سال دیگه هم باید تحملشون کنیم، توافق هم نکنن بازم بدبخت میشیم با تحریم و جنگ و فلان و بیسار. لطفاً به این بند 4 صفحه 5 دفترچه کنکور هم یه رسیدگی بکن، والا ما موندیم و یه مشت سهمیه بگیر. خدای آدم جرش میگیره رسیدگی کن به بنده 4.
دیگه مسلم گفته آقای ترامپ این پیشنهاد رو به حالت طعنه داد چون میدونه حکومت ایران گیر افتاده. البته آقای جعفری فرمانده کل سپاه هم پاسخش رو داد، اما چیزی که هست جنگ نمیشه. من میدونم فرشید جان، من عاشق جنگ هستم.
چرا؟
نمیدونم، مسلم دارن عاشق جنگ اینجوری که گفته. رازی هم گفته مذاکره جواب نمیده وقتی اصول نظام پر از فساده. فرید خیلی سریع بریم سر اصل مطلب. زیر زمین نمدار دیر پنجشنبه است، گرمه، همه چی
دایره
جان،
سیرکل دایره.
چی دایره است؟ چی گرده؟
رفتم سر اصل مطلب خیلی سریع.
آه.
اسم گروهی که راجعشون صحبت میکنیم دایره است.
آها، انقدر سریع نرو دیگه، بس با هم بریم. خب ببینیم چه خبره، کیان کجان، چی میزنن در دایره.
خب با توجه به اینکه هیچ وقت ایران نبودن، جز زیرزمین ایران به شمار نمیان، ولی خب موسیقیشون متفاوت و یه سبک تلفیقی جالبی دارن.
گروه دایره کارشون از سال 2011 تو تورنتو کانادا شروع کردن و سبکشون به قول خارجی ها فیوژنه، یه ترکیبی از جاز و سایکدلیک راک، سایکدلیک راک با عناصری از موسیقی شرقی.
تمرکز دایره بیشتر روی شعر فارسی، حالا چه شعر کلاسیک چه شعر معاصر.
فرید اعضای گروهشون همه ایرانی هستن؟
طبق نوشته خودشون سرپرست گروه که ترانه‌سرا و گیتاریست و خواننده هم هست شهاب برادران، اما بقیه اعضای گروه سامان صالحی، رضا مقدس، پیتر لوتک و استیو فاروجا هستن. البته توی آلبوم دومشون مریم نصرتی هم واسه شون آواز خونده.
چند تا آلبوم دارن کلن؟
دوتا، آن سوی دریاها و اسرار من.
خیلی هم عالی، بریم یکم ازشون بشنویم از سیرکل بند.
تو کیست؟
آره اسم این کار تو کیست؟
تو کیستی که من این گونه بی تو بیتابم؟ شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم. تو چیستی که من از موج هر تبسم تو لسان قایق سرگشته روی گردابم؟ تو در کدام سحر بر کدام اسب سپید؟ تو را کدام خدا، تو را از کدام جهان؟ تو در کدام کرانه، تو از کدام صدف؟ تو در کدام چمن، همراه کدام نسیم؟ تو از کدام سبو؟ تو را